سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که اسناد و شواهد در ارتباط به خلاف ورزی ها و کارهای غیر قانونی شماری از اعضای ولسی جرگرا به نهادهای عدلی و قضایی می سپارد. در این مورد پس از سرویس خبری این ساعت با جزئیات خواهید شنید. استر محکمه پاکستان امروز دستور داد تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک هفته پیش از زمان پلان شده آن برگزار شود. شورشیان در شمال عراق صبح امروز 9 پلیس را کشتند. تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر، حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از سید فتی محمد بها بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید دارند که آمدن تیم جدید به این کمیسیون انتخابات و کشور را به بحران خواهد کشاند و کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاترش را در سه ولایت افغانستان مسدود کرده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آمدن تیم جدید به این کمیسیون انتخابات و کشور را به بحران خواهد کشاند. آنان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که افراد جدید به دلیل عدم آگاهی از مسائل مسلکی و تکنیکی انتخابات نمیتوانند این روند را به گونه درست به پیش ببرند. عبدالخالق حسینی پشه یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات:
آمدن تیم جدید تا او دروازه را میشناسند، تا دفتر خود میفهمند، تا پلان عملی تر مطالعه میکنند، وقت به سنبله میرسند و یا از لحاظ مسلکی وارد کار نمیباشند.
آقای حسینی همچنان تاکید نمود که مطابق به قانون میاد کار 6 تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل نشده و باید به کارشان ادامه دهند. به اساس قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات که به تازگی نافذ شده، رئیس جمهور کرزی باید 9 عضو جدید را برای این کمیسیون تعیین کند. با این حال، وزارت داخلی افغانستان میگوید طرح تامین امنیت مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سوی نهادهای امنیتی کشور نهایی شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این طرح تا 2 روز دیگر با کمیسیون انتخابات شریک ساخته می شود.
پلان نهایی تامین امنیت تمام سایت‌های برگزاری انتخابات به فضل خداوند که نهایی شد، قرار است که تا 1 یا 2 روز آینده مایده به کمیسیون محترم انتخابات شریک بسازیم.
کمیسیون انتخابات افغانستان در ماه هوت سال گذشته فهرست حدود 7000 مرکز رایدهی را به نهادهای امنیتی فرستاد تا از تامین امنیت آن اطمینان دهند. تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که کمتر از 9 ماه به برگزاری آن باقی مانده است، از نگرانی های جدی مردم و احزاب سیاسی به شمار می رود. و کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاترش را در ولایت‌های اروزگان، کنر و بادغیس مسدود کرده است. حسیب رحیمی، سخنگوی کمیته صلیب سرخ در افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که این اقدام پس از حمله مسلحانه بر دفتر جلال‌آباد این کمیته صورت گرفته است. آقای رحیمی همچنان میگوید که فعالیت‌های صلیب سرخ در افغانستان نیز بررسی می‌گردد. حدود 2 ماه پیش دفتر صلیب سرخ در شهر جلال‌آباد مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن یک نگهبان افغان این دفتر کشته و یک کارمند خارجی و یک کارمند افغانان زخم برداشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
ادامه خبرها. استر محکمه پاکستان امروز دستور داد تا انتخابات ریاست جمهوری آن کشور یک هفته پیش از زمان پلان شده آن برگزار شود. کمیسیون انتخابات پاکستان 6 اگست را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود، اما تصمیم امروز تاریخ انتخابات را به 30 جولای تغییر داده است. یک روز پیش از این، حزب حاکم مسلم لیگ نواز از محکمه درخواست کرده بود تا تاریخ زودتر را برای برگزاری انتخابات تعیین کند، زیرا 6 اگست با آخر ماه رمضان مصادف است. در پاکستان، پارلمان مرکزی و ایالتی رئیس جمهوران کشور را انتخاب می کنند. آصف علی زرداری رئیس جمهور فعلی پاکستان برای دور دوم قدرت تلاش ندارد، زیرا حزب مردم پاکستان با کمبود افراد در پارلمان آن کشور روبروست تا در انتخابات پیروز شود. انتظار می رود ممنون حسین نامزد حزب مسلم لیگ نواز شریف در انتخابات برنده شود، زیرا این حزب بیشتر از دیگران در پارلمان پاکستان حامی دارد. آصف علی زرداری در سال 2008 میلادی بعد دنبال استعفای پرویز مشرف به حیث رئیس جمهور پاکستان انتخاب شده بود. شورشیان در شمال عراق 9 پلیس را کشتند. مقامات عراقی میگویند مردان مسلح یک دفتر پلیس را صبح امروز در منطقه بوشمعیه در ولایت شمالی موسول هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله که هاون و سلاح‌های اتومات در آن استفاده شده، 2 پلیس هم زخمی شدند. یک دکتر عراقی تعداد تلفات و زخمی‌های امروز را تایید کرده است. حالا معلوم نشده که کدام گروه در عقب این حمله قرار داشته است، اما اخیراً عراق شاهد خشونت‌های فرقه‌ای میان اکثریت شیعیان و اقلیت‌های سنی ها بوده است. مقامات عراقی میگویند تنها در یک ماه بیش از 500 تن در نتیجه این خشونت ها کشته شدند و به این ترتیب تعداد قربانیان خشونت های فرقه‌ای در سال 2013 میلادی به بیش از 3000 تن رسیده است. پلیس ضد شورش در بلغاریا صدها تن از تظاهرکننده ها را که در حدود 100 عضو پارلمان و وزرا و خبرنگاران را در داخل پارلمان این کشور محاصره کرده بودند پراگنده ساخته است. تظاهرکننده ها ساختمان پارلمان بلغاریا را در پایتخت صوفیه 7 ساعت در محاصره خود داشتند و خواهان استعفای حکومت این کشور بودند. در این میان تیسی ویتلین یوفچف وزیر داخلی بلغاریا امروز به تلویزیون آن کشور گفت که اعضای پارلمان و پلیس از سوی شمار از افراد هدف حمله قرار گرفتند. پلیس وظیفه‌اش را به درستی انجام داد. ما شاهد چندین تلاش برای ایجاد خشونت بودیم. اردو یعنی وکلا و پلیس هدف حمله قرار گرفتند. با این هم پلیس لازم دانست تا در آنجا باقی بماند و من فکر میکنم که همه دیدیم آنها توانستند وضعیت را زیر کنترل داشته باشند. پیش از این تظاهرکننده ها شعار می دادند که مافیا و قاتلان باید استعفا کنند. بر اساس گزارش ها در برخورد در پایتخت بلغاریا حداقل 8 مظاهره کننده و 2 پلیس زخمی شدند. و خبر آخر این که مقامات چینایی ممانعت 5 ساله را برای ساختن تعمیرهای دولتی در آن کشور وضع کردند. با گفته این مقامات این ممنوعیت یک تلاش برای جلوگیری از فساد اداری و سرمایه گذاری های بیجا به اجرا گذاشته شده است. خبرگزاری دولتی سنهوا در چین گزارش داده که کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی آن کشور مشترکاً این دستور را صادر کردند. گزارش ها می رسانند که مردم چین از ساختمان های عصری حکومتی در آن کشور و اعمار استراحتگاه ها در مناطق ساحلی توسط مقامات چینایی خیلی خشمگین هستند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدین، بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com azadiradio.org.
سه و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. وزارت داخلی افغانستان در مورد آنچه فعالیت‌های غیر قانونی شماری از اعضای ولسی جرگ خوانده شده به نهادهای عدلی و قضایی اسناد ارائه می‌کند.
بدون شک ارائه اسناد و این مدارک مسائل تمامش جز از برنامه‌ها و پروسه‌های بعدی است که نهادهای پلیس و نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهند کرد.
والی غور از نهادهای مسئول می خواهد تا به مشکل خشکسالی در این ولایت رسیدگی کنند.
تقریبا بیش از 22,637 متریک تون مواد غذایی نیاز داریم.
صدر اعظم بریتانیا مخالف دسترسی اطفال به تصاویر و عکس های محرک احساسات جنسی است.
اطفال نمی توانند به دکانها یا سینماها بروند و چیزهایی را بخرند که مربوط بزرگسالان است و نباید چیزهایی را تجربه کنند که مخصوص بزرگسالان است.
برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف پس از 3:30 پخش خواهند شد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 پیوسته اید، سلام های مجدد من احمد جعفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان را بپذیرید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در مورد خلاف ورزی ها و کارهای غیر قانونی شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی این کشور اسناد و شواهد ارائه می کند. سخنگوی وزارت داخله این مسئله را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی از ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان می خواهند که دوسیه های وکیلان متهم به فعالیت های غیر قانونی را با جدیت مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. جنرال مجتبی پتنگ سرپرست وزارت داخلی افغانستان بروز دوشنبه پس از آن که از سوی ولسی جرگه سلب اعتماد شد، تعدادی از اعضای ولسی جرگه را به قاچاق مواد مخدر، جاسوسی به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و غصب زمین متهم کرد. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که به هدف پیگرد عدلی و قضایی بعضی از اعضای متهم ولسی جرگه به کارهای خلاف قانون آماده است که اسناد و شواهد را در اختیار نهادهای مربوط قرار بدهد. سخنگوی این وزارت میگوید آنها به منظور تعقیب قضایایی که در آن تعدادی از وکلا دخیل دانسته شدند یک جا با نهادهای عدلی و قضایی کار خواهند کرد. اما صدیق صدیقی که به روز چهارشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد نگفت که چه وقت این اسناد و مدارک را به این ارگانها خواهند سپرد.
وزارت امور داخله با نهادهای عدلی و قضایی کار خواهد کرد. هر آنچه که نیاز باشه برای تعقیب پروسه های بعدی و شناسایی افرادی که متاسفانه در این قضیه ها متهم هستند همکاری نه بلکه تنگاتنگ کار خواهد کرد. بدون شک ارائه اسناد و این مدارک مسائل تمامش جز از برنامه ها و پروسه های بعدی است که نهادهای پلیس و نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهند کرد.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که لوی سارندوالی و هیئت اداری ولسی جرگه خواهان ارائه اسناد و شواهد از سوی وزارت داخله شدند. آقای صدیقی بار دیگر سلب صلاحیت جنرال مجتبی پتنگ از سمت وزارت داخله را غیر معجب و مغایر قانون خواند. جنرال پتنگ به روز دوشنبه هفته جاری بعد از آن که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شد این تصمیم را یک توطئه سیاسی عنوان نمود. وی در این حال ده ها تن از وکلا را به غصب زمین متهم کرد، شمار دیگر آنها را در قاچاق مواد مخدر، جاسوسی به اداره استخبارات پاکستان و انجام دیگر کارهای غیرقانونی دخیل دانست. در همین حال بعضی از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که بهتر بود آقای پتنگ این مسائل را قبلا ابراز میکرد، اما با آن هم تحلیلگران این را یک گام نیک دانسته و از ارگانهای عدلی و قضایی میخواهند که دوسیه های وکلای متهم را به صورت جدی تعقیب کنند. صبغت الله تمیم یکی از این کارشناسان:
در ذات خود این یک اقدام خوب است، دقیقا میگه یک کار بسیار مناسب بجا و مفید است برای کشور ما، اما فقط محدوده زمانی ارائه کردنش یک کمک مشکل داره. اساسا هر کسی که جرم را مرتکب میشن به صلاح کل کشور است که اونا تعقیب شوند، مجازات شوند و قانون برایشان تطبیق شوند. این خواست نه تنها من فکر میکنم، هم خواست تمام ملت و هم به نفع همه ملت خواهد بود.
پیش از این وزیر مالیه افغانستان نامهای 6 تن از اعضای ولسی جرگه را افشا کرد که به گفته دکتر حضرت عمر زاخیلوال در قاچاق آرد، شراب و انجام دیگر کارهای غیرقانونی دست داشتن. هرچند لوی سارندوالی افغانستان از 4 تن از این وکلا که به گفته این نهاد برای تحقیق حاضر نشدن خواسته بود که برای پیگیری اتهامات وارد شده بالایشان به لوی سارندوالی مراجعه کنند، اما تا کنون نتایج رسیدگی به دوسیه های این افراد از سوی نهادهای عدلی کشور روشن نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان کمیته بین المللی صلیب سرخ میگویند که به دلیل افزایش ناامنی‌ها در افغانستان برخی از دفاتر صاحبیشان را در این کشور بسته کردند. آنها میگویند که تعدادی از کارمندان خارجیشان را نیز از افغانستان به بیرون انتقال دادند. در این حال، وزارت امور داخلی افغانستان از تأمین امنیت دفاتر صحوی کمیته بین المللی صلیب سرخ اطمینان می‌دهد. فریبا واحدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
در پی افزایش ناامنی‌ها و حملات مخالفین مسلح بر دفاتر بین المللی خیریه، کمیته بین المللی صلیب سرخ تصمیم گرفته تا فعالیت‌هایش را در افغانستان محدود بسازد. مسئولان در این کمیته به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حمله مستقیم دو ماه قبل مخالفین مسلح بر دفتر این کمیته در شهر جلال آباد سبب شد که کمیته صلیب سرخ روند فعالیت‌هایش در افغانستان را تحت بررسی قرار دهد. حسیب رحیمی سخنگوی این کمیته گفت که به خاطر اقدامات پیشگیرانه شمار از دفاترشان را مسدود کردند.
از جمله 17 دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در سطح افغانستان داشت، بنابر مشکلات امنیتی و یا کاهش خطرات در مقابل کارمندای خود، 3 دفتر خود از کمیته بین المللی صلیب سرخ بسته کرد. دفتری که بسته شده دفتر ترینکوت هست، دفتر پلینو هست و دفتر اسدآباد هست در ولایت کنر.
آقای رحیمی میگوید علاوه بر مسدود ساختن برخی دفاتر، در رقم کارمندان خارجی و داخلی این کمیته نیز کاهش به میان آمده است، اما وی مشخص نکرد که تاکنون به چه تعداد از کارمندان این اداره وظایفشان را از دست دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از حدود 26 سال بدین سو در افغانستان فعالیت دارد. این کمیته در 17 ولایت افغانستان 1800 کارمند داخلی و خارجی دارد. کمک به اسیران جنگی، ارزی خدمات توانبخشی به معلولان، خدمات صحی به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیر غذایی، کمک به بجا شدگان داخلی و خدمات آبرسانی، فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ را در افغانستان تشکیل می‌دهند. حسیب رحیمی سخنگوی این کمیته در افغانستان می‌گوید از میان این فعالیت‌ها ممکن رساندن کمک‌های غذایی و غیر غذایی بر مناطق دوردست و خدمات آبرسانی به شرکای محلی تسلیم داده شود و یا هم به سادگی متوقف گردند. این کمیته به روز سه‌شنبه با نشر یک گزارش گفته است که افزایش ناامنی‌ها و فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ را در افغانستان متاثر ساخته است. خواستیم در مورد این نگرانی کمیته صلیب سرخ نظر وزارت امور داخلی کشور را داشته باشیم. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که جلوگیری از تلفات کارمندان این کمیته در حمله به دفتر جلال آباد از سوی پلیس باید نمونه از اطمینان خاطر به این کمیته باشد. آقای صدیقی بار دیگر از تامین امنیت دفاتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان اطمینان داد.
متاسفانه حادثه‌ای که در جلال آباد اتفاق افتاد، دشمنان زیاد کوشش کردند که افراد زیاد از این مسیر به قتل برسانند، اما پلیس ما محافظت کرد، از جانشان فقط یک نفر زخمی شد و این خودش باید یک نمونه بارز باشه برای خاطر اطمینان کمیته صلیب سرخ. پلیس افغانستان اطمینان به کمیته صلیب سرخ میده که در تامین امنیتشان ما تلاش خواهیم کرد.
حدود دو ماه قبل چندین حمله کننده انتحاری به دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر جلال آباد حمله کردند. در این حمله یک نگهبان افغان این کمیته کشته و چند کارمند خارجی آن زخم برداشتند. حمله مخالفین به این دفتر و سازمان مهاجرت بین المللی یک سلسله نگرانی های را در ارتباط به چگونگی ادامه فعالیت مؤسسات بین المللی در افغانستان برانگیخته است. مردم میگویند که اگر امنیت این دفاتر تامین نشوند، ممکن بیشتر این مؤسسات افغانستان را ترک کنند و باشندگان این کشور یک بار دیگر با فقر و تنگدستی دست و گریبان شوند.
سی و 19 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اخیراً هشدار داده بود که مرکز دارالمعلمین شبرغان مرکز ولایت جوزجان مسئول نیست. جان سوبکو گفته بود که کارمندان آنها یک سلسله مشکلات را در بخش برق، آب و سیستم فاضلاب آن تشخیص دادند که خطرات جدی صحی را متوجه افراد در این ساختمان ساخته می تواند. گفته شده ساختمان مرکز دارالمعلمین شبرغان یکی از سه ساختمان است که قرارداد ساخت و ساز آن در سال 2009 میلادی از سوی اردوی ایالات متحده آمریکا به توافق اداره انکشاف بین المللی آمریکا به یکی از شرکت‌های ساختمانی خصوصی داده شده بود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از نزدیک از این ساختمان دیدار کرده و گزارش در این باره تهیه کرده است.
دفتر مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان خطرات احتمالی صحی و ایمنی در تعمیر دارالمعلمین شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را ذکر کرده، آن را یک نمونه بارز تخلف از تعهدات عنوان نموده است. به اساس خبرنامه سیگار، این مرکز تعلیمی در سیستم برق، آب آشامیدنی و فاضلاب مشکلاتی دارد. اما عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان به رادیو آزادی گفت وای از ساختمان دارالمعلمینی که سیگار از مشکلات آن سخن گفته اطلاعی ندارد. آقای یشین در مورد گفت
تعجب در است که از 15 روز بدین سو پیهم از طریق رسانه‌های مختلف چه در سطح ملی یعنی وطنی چه هم در سطح جهان تلفن میکنن تماس میگیرن که گویا در سطح معارف جوزجان یک باب تعمیر بزرگ برای تربیه معلم ساخته شده و ایجاد شده و هم گویا 4 قبل بوده که در مدت زمان کار تکمیل نشده. من فکر میکنم که یک گپ من در آوردی است، چرا که از طریق اردوی کشور دوست امریکا یا خود امریکایی ها هیچ تعمیری در سطح معارف وارد جوزجان ساخته نشده.
در همین حال شفیقه یلچی سخا رئیس دارالمعلمین جوزجان که در مورد بخشهای از این تعمیر معلومات میداد و جواب گزارش بررسی سرمفتش امریکا در مورد لیندوانی سیستم برق که خطر را متوجه میسازد و برخی کار بیکیفیت انجام شده و قراردادی های فرای پول پرداخته نشده و در مواردی هم چاه آب تعمیر در یک جای بسیار نزدیک به سیستم بدرفت آن حفر شده که برای استفاده کنندگان مشکلات صحی ایجاد خواهد کرد، گفت
البته این تعمیر تدریسی که در اینجا فعلا شما میبینین حاوی 15 اتاق درسی با اداره شعبه اداری شعبه تدریسی و ریاست میباشه که توسط کشور دوست ژاپن اعمار گردیده و به بهره برداری سپرده شده. البته سال 1386 که تا الحال هم دمینچ تدریس معلمین پیش برده میشه نگفته نباید گذاشته که یک چای عمیق که در اینجا در این تعمیر است تقریبا 150 متر فاصله داره از چای سپتی.
رئیس دارالمعلمین جوزجان در حالی که بر روی لوحه حک شده تعمیر متذکره که در آن تاریخ خصوصیات و نام کشور تعمیر کننده که ژاپن است اشاره نموده، گفت در پهلوی این تعمیر یک باب الحاقیه که با کمک مالی تیم بازسازی و نوسازی کشور ترکیه مقیم در شبرغان اعمار گردیده که با آن هنوز هم مشکل کمبود جای محصلین دارالمعلمین شبرغان رفع نشده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
صدر اعظم بریتانیا مخالف دسترسی اطفال به تصاویر و عکس‌های محرک احساسات جنسی است. عکس العمل حامیان آزادی بیان چیست؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. والی غور از نهادهای مسئول می‌خواهد تا به مشکل خشکسالی در این ولایت رسیدگی کنند. مشکل خشکسالی مردم ولایت غور را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. گفته می‌شود که قیمت مواد غذایی در این ولایت به طور چشمگیر بلند رفته است. عبدالقدیر غفوری گزارش می‌دهد.
سید انور رحمتی والی قورت یک نشست خبری گفته است خشکسالی در این ولایت به تناسب سالهای گذشته به مراتب بالا رفته است. آقای رحمتی که وضعیت فعلی این ولایت را از ناحیه خشکسالی نگران کننده توصیف کرد، گفته است که اداره محلی نمیتواند به تنهایی جلوی این فاجعه را بگیرد. والی قور گفت بر اساس تحقیقاتی که درباره متضررین خشکسالی سال جاری در این ولایت صورت گرفته، بیش از 100,000 فامیل در معرض خطر قرار دارند.
بر اساس سروی صورت گرفته، ما در 3 کاتگوری ولسوالی های درجه اول، درجه دو و درجه 3 را برآورد کردیم، ارزیابی کردیم که در مجموع بیش از 104,548 فامیل ما در نتیجه همین
خوشسالی 75300 متصرف دارد.
ولی قور گفت اگر کمک رسانی به موقع در این ولایت صورت نگیرد، بیش از نصف نفوس این ولایت مجبور به مهاجرت در ولایت همجوار و یا هم در کشورهای همسایه خواهند شد. رحمتی از دولت افغانستان و نهادهای کمک کننده بین المللی خواهان همکاری جدید در این راستا شد.
نیازمندی ها و پیشنهاداتی که ما در خصوص داریم، ما تقریبا بیش از 22637 متریک تن مواد غذایی نیاز داریم و بیش از 135555 متریک تن علوفه برای دام و مواشی و حیوانات ما نیازمند هستیم و بیش از 15 میلیون افغانی پول نقد که من امیدوار هستم حکومت افغانستان و کلیه نهادهای ملی و بین‌المللی برای یک کمک عاجل به مردم غور اقدام بکند تا ما بتانیم.
غور یکی از ولایات مرکزی و کوهستانی افغانستان است که دارای 200 هزار نفوس بوده و 97% باشندگان این ولایت زراعت پیشه هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم بریتانیا گفته است که اطفال نباید به عکس‌ها و تصاویر غیر اخلاقی دسترسی داشته باشند. دیوید کامرون گفته که حکومت باید اقدامات جدی را در این زمینه اتخاذ کند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید.
صدر اعظم بریتانیا گفته است که به خاطر حفظ اطفال از دسترسی به عکس‌ها و تصویرهای پورنوگرافیک یا محرک احساسات جنسی در اینترنت باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. دیوید کامرون این سخن را در یک مرکز خیریه اطفال دیروز در لندن گفت. کامرون افزود که در مورد پورنوگرافی افراطی به شمول تصاویر جنسی اطفال و خشونت علیه زنان نیز باید اقدام شود.
Children can't go into the shops or the cinema and buy things meant for adults or have adult experiences.
اطفال نمیتوانند به دکان‌ها یا سینماها بروند و چیزهایی را بخرند که مربوط بزرگسالان است و نباید چیزهایی را تجربه کنند که مخصوص بزرگسالان است. اقدام ما برای حفظ آنان درست است، اما وقت سخن از اینترنت میشود و توازن بین آزادی و مسئولیت، ما مسئولیت خود را در قبال اطفال خود نادیده گرفته ایم. استدلال من این است که اینترنت در حاشیه زندگی واقعی قرار ندارد و از آن گریز هم ندارد، بلکه خودش زندگی واقعی است. کامرون گفته است که حکومت بریتانیا با 4 شرکت عرضه کننده اینترنت کار میکند تا فیلترهای مخصوص را برای خانواده ها تهیه کنند. این وسیله ها میتوانند به طور خودکار از دسترسی به صفحه های پورنوگرافیک جلوگیری کنند، مگر اینکه مشتری درخواست کند که آنها غیر فعال ساخته شوند. صدر اعظم بریتانیا گفته است که شرکت های عرضه کننده اینترنت تا پایان سال 2014 میلادی با تقریبا 19 میلیون خانواره که در بریتانیا از اینترنت استفاده می کنند در این مورد صحبت خواهند کرد که این وسیله های مخصوص جلوگیری از سایت های غیر اخلاقی را می خواهند یا نه. اما این درخواست صدر اعظم بریتانیا نگرانی هایی را در میان حامیان آزادی بیان برانگیخته است. آنان می گویند که تعریف محتویات غیر اخلاقی دشوار یا ناممکن است و این نگرانی موجود است که این فیلترها از اطلاعات مفید و مشروع جلوگیری کنند. یک نگرانی دیگر این است که به گفته فعالان آزادی بیان این اقدامات سبب سانسور می شود و پیامدهای خطرناک را در قبال خواهد داشت. پدرایک ریدی یکی از این فعالان می گوید برخی از رژیم‌های اقتدارگرا می‌خواهند به بهانه مبارزه با عکس‌ها و تصاویر غیر اخلاقی در اینترنت از اظهارات سیاسی جلوگیری کنند. ریدی افزوده است که اکنون سیاست بریتانیا در قبال پورنوگرافی در اینترنت هم ممکن است عین پیام را ارسال کند، به طوری که یک سطح معین از سانسور را قانونی سازد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ظاهرشاه از ولایت ننگرهار در پیامش می نویسد که وکیلان پارلمان افغانستان به فساد آغشته هستند. شنونده که نامش را ذکر نکرده نوشته که مردم در ولسوالی وایگل نورستان علیه طالبان قیام کردند. سید مقبول سادات در پیامش گفته که ناامنی ها در ولایت لوگر افزایش یافته. از پیام هایتان تشکر. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرها را از جاوید نعیمی بشنوید.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آمدن تیم جدید به این کمیسیون انتخابات و کشور را با بحران روبرو خواهد ساخت. آنها امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که افراد جدید به دلیل عدم آگاهی از مسائل مسلکی و تکنیکی انتخابات نمیتوانند این روند را به درستی به پیش ببرند. وزارت داخلی افغانستان میگوید طرح تامین امنیت مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سوی نهادهای امنیتی کشور نهایی شده است. سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این طرح تا 2 روز دیگر با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته خواهد شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاترش را در ولایت‌های اوروزگان، کنر و بادغیس مسدود کرده است. سخنگوی کمیته صلیب سرخ در افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام پس از حمله مسلحانه بر دفتر جلال آباد همین کمیته صورت گرفت. استر محکمه پاکستان امروز دستور داد تا انتخابات ریاست جمهوری آن کشور 1 هفته پیش از زمان پلان شده آن برگزار شود. کمیسیون انتخابات پاکستان 6 اگست را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود، اما تصمیم امروز تاریخ انتخابات را به 30 جولای تغییر داده است. شورشیان در شمال عراق 9 پلیس را کشتند. مقامات عراقی میگویند مردان مسلح یک دفتر پلیس را صبح امروز در منطقه بوشمعیه در ولایت شمالی موصل هدف حمله قرار دادند. و محاصره پارلمان بلغاریا در پایتخت صوفیه به پایان رسیده است. بر اساس گزارش ها پلیس ضد شورش امروز صدها تن از تظاهرکننده ها را که در حدود 100 عضو پارلمان، وزرا و خبرنگاران را در داخل پارلمان بلغاریا محاصره کرده بودند پراکنده ساخت.
فشرده خبرها را از جاوید نعیمی شنیدید. تفصیل این خبرها را در برنامه های بعدی ما و همچنان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. حالا برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را یکی پای دیگر خواهید شنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو، داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده های گرامی برنامه حقیقت چیست. در برنامه کنونی با وافی‌الله افتخار، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان صحبت می کنیم. جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز فراهم کردن سهولت در زمینه از وظایف عمده آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به شمار میره. ما هم پرسش های را در رابطه به همین موضوعات و برنامه های تازه اداره به هدف گسترش جذب سرمایه گذاری در افغانستان از آقای افتخار مطرح میکنیم. در اول تشکر از این که برای ما فرصت مصاحبه دادین. خب سوال اول میخوام مطرح بکنم که وضعیت سرمایه گذاری در حال حاضر چگونه در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان فعلا در حالت خوب است، با وجود تبلیغات منفی که امروزه ما میشنویم که سرمایه در حالت فرار است و بعض تبلیغات دیگه است، اما ما برعکس اینجا پیش شما که سرمایه گذارا مراجعه میکنه و تا فعلا که سرمایه گذاری صورت گرفته او افزایش نشان میده و ما باید سال به سال و ما با ما مقایسوی ارقام باید داشته باشیم و او ارقام برای ما ایره نشان میده که ما نسبت به پارسال سرمایه‌گذاری وضعیتش رو به افزایش است و یک تغییر بزرگی که فعلا در وضعیت سرمایه‌گذاری آمده او این است که در سالهای 10 سال قبل سرمایه‌گذاری‌ای که صورت گرفته بود اکثریتش در شرکت‌های لوجستیکی بود و شرکت‌هایی که امرای ایساف و ناتو قراردادها داشتند در او سکتور بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته، اما از تقریبا 15 ماه به این طرف سرمایه‌گذاری‌ای که صورت می‌گیره در سکتور صنعت زراعت و معدن است، چون اکثریت سرمایه‌گذارانی که با ایساف و ناتو قرارداد ها داشتن و 1 ساله 2 ساله یا حتی 3 ساله بود بعد از او باز قرارداد هم به دست نمی آوردن و سرمایه گذاریشان کوتاه مدت بود. دیگر سرمایه گذاران ما هم به این باورمند شدن که اگر می خواهند که دراز مدت سرمایه سرمایه‌گذاری کنند در کشور تا سالهای بعدی اینجا فعالیت‌های داشته باشند و مفاد به دست بیارند. یگانه راهی که وادارند سرمایه‌گذاری‌های درازمدت است و او سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور صنعت، زراعت و معدن افغانستان.
یعنی هیچ فعلا کدام مشکل عمده وجود ندارد. همین قاعده مسئله عمومی است که همواره مطرح شده و یادآوری شده به عنوان یک مشکل یا چالش. دیگر چه مشکلات شما می‌بینید در همین زمینه؟
خب ما این رد نمی‌کنیم که در وضعیت سرمایه‌گذاری کدام مشکل نیست. ما فقط وضعیت سرمایه‌گذاری را رو به بهبود ارزیابی می‌کنیم و مشکلاتی که فعلا در برای سرمایه‌گذاران افغانستان است، ما کوشش ما می است که این مشکلاتشان شناسایی کنیم و در حل او اقدام کنیم که تا اندازه در این عرصه هم کارهای صورت گرفته و برای تشویق سرمایه گذاری یک پالیسی جدید در نظر گرفته شده و همچنان سر مواد خام تولیدات داخلی که مواد خام استفاده میشه سریع هم در تعرفه‌های گمرکیش تغییرات آمده. فیصدی محصول گمرکی مواد خام بلندتر بود از این که مواد پخته از خارج وارد میشه که خودش یک
نگران خاطر فکر میکنم بیشترین فابریکه ها با سقوط روبرو شدن نمیتونن که رقابت بکنن با تولیدات خام.
و در این راستا هم تقریبا در حدود 200 قلم جنس ما امرای با مهنگی سکتور خصوصی هم و جنسی که بیشترین در صنعت افغانستان استفاده میشه ما با مانگی وزارت محترم مالیه و اتحادیه صنعتکاران و سکتور خصوصی اما 200 قلم جنس ما شناسایی کردیم و او را به وزارت مالیه هم روان کردیم که و هم فیصدی تعرفی گمرکی فیصدیش کمتر شد.
خب 6 ماه سال جاری میلادی گذشته، اگر در مورد رقم سرمایه گذاری ها آمار در نظر شما هست میشه بگوین که به چه مقدار سرمایه گذاری ها جذب شده؟
خب تقریبا در 5 ماه اول چون ماه ششم تا فعلا چی نشده راپورش نهایی نشده، در 5 ماه اول تقریبا در حدود 380 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و یک افزایش قابل ملاحظه را نشان میده.
چه قضی خارجی و چه قضی داخلی بوده؟
تقریبا 80% داخلی است، 20% خارجی است و کوشش ما می است که تا پایان سال نسبت به سال گذشته یک فیصدی بلند افزایش بیاید.
یعنی اگر مشخص بسازین که تا آخر سال چی انتظار دارین شما که چی مقدار؟
کوشش ما می است که حداقل نسبت به پارسال دوچند شود، دو برابر شود، یعنی 100% باید افزودی بیاید چون همی تقاضای سکتور خصوصی خصوصا همی سرمایه گذاران داخلی و خارجی که امرای ما در تماس هستند و منتظر ایجاد امی پارک‌های صنعتی هستند و باز تجدید نظر در پالیسی حکومتی هستند که ما هر چیز زودتر تطبیق شود و ما دستند که در افغانستان سرمایه‌گذاری.
از سرمایه‌گذاری های خارجی شما یادآوری کردین در ای آخر بعض از کشورها که به تازگی به شمول هند که گفته میشه 17 کمپانی هندی آمده بودن به کابل و علاقمندی نشان دادن به خاطر سرمایه گذاری در این کشور، میشه کم جزئیات بتین که در کدام بخشا سرمایه گذاران هندی علاقمند هستن که در این کشور سرمایه گذاری بکنن؟
خب نه تنها کشور هند بلکه کشورهای متعدد دیگه منطقه و کشورهای دیگه آمدن افغانستان، کابل آمدن، اینجا مارکت ارزیابی کردن و در سکتورهای مختلف میخواین که سرمایه گذاری کنه که او سکتورهای عبارت است از سکتور ذوب آهن است، سکتور سیمنت است، سکتور معدن است، سکتور زراعت است، سکتور مرغداری و مالداری است، سکتور خانه سازی است، سکتورهای متعدد دیگه است که سرمایه گذاران خارجی زیاد علاقه مندی داره که در این سکتورها.
شما چقدر همکاری میکنین در این بخش ها با اینا؟
خب ما امی وظیفه ماست که ما سرمایه گذاری خارجی و داخلی را تشویق کنیم و هر نوع معلومات همکاری که نیاز داشته باشه همکارای ما هستن، ما برشان تیما را مشخص ساختیم که امرای هر سرمایه گذار همکاری کنه و تمامی سهولت ها را و تسهیلات را برشان فراهم کنه.
شما بعض از کمپانی های شرکت های بزرگ خارجی که مسئولیت تدارکات و نیروهای خارجی را به عهده دارن با اونا هم شما جواز میتین؟
بله ما برای اکثریت سکتورهای افغانستان ما جواز فعالیت.
بله اما بعض از شرکت های خارجی انتقاد های از اینا وجود داره، مثل شرکت سوپریم شما هم در جریان هستین که بعض شرکت های دیگه که قرارداد با این شرکت داشتن اینا مظاهره کردن و بگن که پولایشان رو نمیتا، در این بخش به خاطر حل مشکل از این شرکت ها شما آیا اقدام کردین یا خیر؟
خب ما به خاطر امی نه تنهایی که به قراردادی های افغانی ما امرای سوپریم مشکل داره بلکه به بسیاری شرکت های دیگه هم یا مشکل داره و یک مشکل جدی
قرار ببخشین امی سوپریم امی تا مشکلات داره یا دیگه شرکت های خارجی؟
نه دیگه شرکت های خارجی هم هست که
چه قصده دازی رو میشون؟
و این تو دقیق تا فعلا برای ما هم و دوستایی که مراجعه کرده و بسیار کم است، اما تا جایی که ما معلومات داریم و صدها شرکت های خارجی هستند که پول قراردادی های افغانی را نمیتن و در این راستا هم ما
نمی که یک مشکل بزرگ است و به خاطر
بسیار
اقدام شود.
بسیار مشکل بزرگ است. یک مشکل از لحاظ حقوقی که است و ای است که وقتی که یا می شرکت های داخلی ما امرای شرکت های خارجی قرارداد میکنه، به اونجا یک ماده است که نوشته میکنه یا خودشان امرایش موافقه میکنه.
بله.
اگر در آینده کدام مشکل ایجاد شد، باز در محکمه کشوری که امرایشان یا موافقت نامه امضا میکنه، در اونجا در محکمه اونجا یا باید قضیه را اونجا پیگیری کنه. در این راستا هم ما یک شعبه جدید حل منازعات، شعبه حل منازعات در تشکیل اداره ایسا ایجاد کردیم و کوشش ما هم امی است که بتانیم که خصوصا هموطنهای خود سرمایه‌گذاران داخلی را مشکلاتش حل کنیم، چون سپریم هم نزد ما ثبت راجستر است و وام مجبور و مکلف است که تمامی پروسیجرا و مقررات و قوانین ما را باید بپذیره. اگر نپذیره با زو صورت ما فعالیتش میشه که به تعلیق بیاریم و بعضی مجازات دیگه.
خب فکر نمی‌کنم که بسیار دیر شده که یک شرکت بسیار بزرگ از فعالیت میکنه. پیش از این هم از بعض کارهای غیر قانونی از این شرکت گزارش‌های منتشر شده بود. اما چرا اقدام نمی‌شوند؟
خب تو از که شما میفهمین اکثریت مسائل حقوقی ما در محاکم افغانستان یا در سرانوالی افغانستان باید اونجا پیگیری شود. ما تنها میتونیم که بسیار بنیادی مشکلاتشان اینجا حل کنیم. اکثریت هموطنای ما در سرانوالی و در قضای افغانستان بولای می شرکت های خارجی آرز شدن و موضوعاتش اونجا پیگیری میشه.
به تازگی اتاق تجارت و صنایع گفت که بیش از 1000 فابریکه در 3 سال گذشته سقوط کرده. شما این گزارش را میپذیرین این ادعا را و اگر بله چی از علت؟
امی گزارشه که 1000 فابریکه سقوط کرده ایر ما موافق نیستم و نه تنهایی که من موافق نیستم بلکه امی اتحادی سرتاسری صنعتکاران هم موافق نیستن و امی یک اعلان بسیار عجیب و غریب بود که 1000 فابریکه سقوط کرده. وضعیت صنعت افغانستان رو به بهبود است، در جای شکی نیست که مشکلات بسیار زیاد است. اما
چرا این مسئله از سوی یکی از مسئولان بسیار برجسته اتاق تجارت
خوب میشه نظر شخصیشان باشه، ما فکر نمی کنیم که نظر یا کدام سروی از طرف اتاق تجارت صورت گرفته باشه، چون سروی را که چند قبل از اتاق تجارت نشر شد و وا تحقیق کرده بود، بسیار یک تحقیق جامعی بود، معلومات بسیار دقیق ده و نظر گرفته شده بود. اما این گزارش ما نمیپذیریم. میشه در بعضی حالات فابریکات سقوط کنه.
خب تا به حال به چه تعداد از شرکت ها از البته داخلی و خارجی از طریق اداره آیسا ثبت راجستر شدن؟
تقریبا در حدود 30000 شرکت ثبت راجستر شده که در حدود 4500 شرکت ها خارجی است متوقعش داخلی.
چی شرایط برای گرفتن جواز؟
خب شرایط ما بسیار ساده است، اجرای ما بسیار ساده است. ما فقط بسیار با آسانی یک شخص میتونه که بهش یک شرکت نزد ما ثبت شود. شرایط بسیار مغلق نیست، پروسیجر ما بسیار ساده است. ما میخواهیم که در دو بخش شرایط یک کمی سخت‌تر کنیم.
بلد.
شرایط سخت‌تر اما پروسیجر ساده باشه. فرض مثال یک کس سنتی جواز میگیره، سنتی جواز باید یک بزنس پلان داشته باشه، یک شرایط خود داشته باشه که اون شرایط اگر هر کسی پورا کرد او در یک ساعت دو ساعت جواز خود بگیره. کوشش ما این است که در سکتور صنعت و زراعت شرایط کمی سخت‌تر بسازیم تا هر کس نتونه که جواز فعالیت
بگیره. مثال اگر یادآوری کنین که مثال یک کس اگر بخواد که جواز یک شرکت صنعتی رو بگیره، این باید کدام شرایط داشته باشه؟ چه مقدار پول می‌پردازند این مسائل اگر بگیره؟
خب در مجموع خب پروسیجر ما بسیار ساده است، یعنی تذکره تابعیت خود و یک چند تا عکس بیاره، ما میتونیم که در یک شرکت ساختمانی یا لوجستیکی برشان بدیم. در سکتور صنعت ما می‌خوایم که پروسیجر نو ما جور کردیم و او یه است که وا باید بزنس پلان خود برای ما ارائه کنه که زمین داره یا نداره، ماشینری را از کجا میاره، سرمایه چقدر است، کارمند یا کارگر تکنیکی را از کجا میاره، در مارکت تقاضا چقدر موجود است یا چند فیصد عرضه کده میتونه، قیمت هایشان فرض مثال اگر یک کاغذ است، تیشو پیپر است، در و پد بازار فروخته میشه، اگر قیمت فروش یا 12 باشه خود به خودی نمیتونه رقابت کنه. دیگه همین چیز هاست در بعضی حالات باز ما هم رایشان کمک تکنیکی میکنیم. دیگه کوشش ما می است که سکتور صنعت و زراعت بزنس پلان دیده
باشید. چقدر مالیه یا تکس میپردازن اینطور؟
خب متفاوت است. در این شرکت ها باز شرکت ها بسیار کوچک است، متوسط است و بزرگ است. معلومات شما میتونین از وزارت محترم مالیه به دست بیارین، اما مالیه به اساس فعالیت است. در افغانستان مطابق قانون مالیات برای
یعنی هر چقدر فعالیتشون
بیشتر باشه اما قدر مالیش
اما گفته میشه از می هزاران شرکتی که تازه شما ثبت رجیستر کردن گفته میشه که صدها شرکت از اینا فعالیت ندارن.
بله.
این فکر نمیگه این یک مشکل است و در این شما چی اقدام کردین؟
خب بدبختانه امی پروسیجر هم که زیاد ساده شه باز مشکلات ایجاد میکنه. هر کس باز میتونه که جواز بگیره اما فعالیت نکنه. به این خاطر ما از دو سکتور شروع کردیم که در دو سکتور شرایط یک کمی سخت‌تر میسازیم، پروسیجر دیگه هم ساده‌تر میشه و کوشش ما می است که برای این شرکت‌ها دو یا حتی 3 سال وقت بدیم. کسایی که رقابت کرده نتونستن، فعالیت کرده نتونستن، جوازشان باطل میشه و شرکت‌ها باید در 2-3 سال فعالیت خود باید آغاز.
بله. خب شما چند پیش گفته بودین که در نظر داره اداره ایسا که در جریان سال جاری 4 پارک بزرگ صنعتی را در چند ولایت افغانستان ایجاد کنه. کار از این پارک‌ها به کجا رسیده؟
خب تقریبا ما تا پایان سال 5 پارک صنعتی را جور میکنیم. تمامی کارهای پارک‌های صنعتی ولایتی به حالت خوب پیش میره. تنها ما
یعنی تا آخر همین سال کار همش تمام میشه.
ان شاء الله برای توزیع هم کاملا آماده میشه. و یک در کابل ما مشکل داشتیم. او هم ان شاء الله با
چی مشکل بود؟
خود کابل زمینه که ما برای پارک صنعتی در نظر گرفته بودیم، سری و یک سلسله اعتراضات است. بعضی اهالی مو منطقه میگن که زمین از ماست، حکومت میگه از ماست، تا فعلا او موضوع تصفیه نشده و تا وقتی که او تصفیه نشه ما نمیتونیم که اونجا پارک صنعتی جور کنیم، چون ما نمیخوایم که برای صنعتکاران زمین جنجالی برای ما توزیع
شه. مشکل بزرگ را که همواره سرمایه گذاران در افغانستان از او یادآوری میکنن کمبود زمین و برق است. در این قسمت چقدر فعلا سهولت ها به میان آمده؟
خب همین پارک صنعتی 5 دانه که امسال جور شوه، همین موضوع نبود زمین هم تا یک اندازه حل میشه و ریاست محترم برشنا هم وعده کردن که به تمامی پارک های صنعتی در کشور و برق توزیع میکنه.
بله. خب در اخیر اگر بگوین که چی اطمینان میتین که به خاطر جذب سرمایه گذاری های داخلی به خصوص خارجی بیشتر کار صورت میگیره تا هم به اقتصاد کشور مفاد برسن و هم زمینه های کاری فراهم شه برای مردم افغانستان؟
خب شما آگاه هستین که با وجود بسیار تبلیغات منفی امسال تقریبا در حدود 10 حیاتای بلند رتبه کشورهای مختلف جهان آمدن، سرمایه گذارانشان آمدن، وضعیت افغانستان ارزیابی کردن، همراه ما در تماس هستن. ما خود ما پلان داریم که 10-12 کشور بریم اونجا برایشان توضیحات بدیم، وضعیت افغانستان برایشان واضح کنیم. بیشتر هم یک هیئت آماده بود، یک هیئت خارجی بود از ایالات متحده عربی آماده بودن و وا هم یعنی وقتی که اینجا بیاید در خارج مردم فکر میکنه که اینجا در کابل نه کسی زندگی کرده میتونه نه کسی گشته میتونه. اینجا که آمدن گفتن که خائن مثل دیگه کشورها نرمال مردم زندگی میکنه. دیگه ما کوشش ما می است که هر چقدر سرمایه گذاران خارجی را اول دعوت کنیم که وای بیا اینجا ببینه که اوقدر وضعیت خراب نیست مثل که در مطبوعات غربی سن در چنل‌های غربی می عکس افغانستان بسیار خراب جلوه میده، اوقدر خراب نیست. اما فرصتایی که اینجا موجود است و ان شاء الله ما اطمینان میتیم برای مردم افغانستان که سرمایه گذاران خارجی خصوصا زیاد علاقمندی داره، در سکتورهای مختلف علاقمندی داره و در سالهای آینده و امسال وضعیت سرمایه گذاری دیگه هم خوبتر میشه.
خب تشکر میکنیم از مهمون برنامه ما در این هفته با فیولا افتخار، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان.
تشکر.
در جستجوی انصاف. در این برنامه در جستجوی انصاف قضیه یک مرد که به جرم کشتن خانمش به 15 سال حبس محکوم به مجازات شده است را به بررسی گرفته ایم. محمد امید، این شخص پدر دو فرزند می باشد. او در ماه جون سال 2012 به جرم کشتن خانم و یک طفل کوچکش که هنوز به دنیا نیامده بود از سوی محکمه اول و دوم ولایت ننگرهار و همچنان از جانب محکمه سومی در شهر کابل به 15 سال حبس محکوم به مجازات گردید. امید در حال حاضر در زندان ولایت ننگرهار به سر می برد. اما محمد فاروق پدر امید فیصله محاکم را در خصوص پسرش غیر عادلانه دانسته و تاکید دارد که پسرش بیگناه بوده است. وی میگوید که مسئولان محاکم هیچ گاه به صدای وی گوش نداده و خودسرانه فیصله کردند. آقای فاروق میگوید که چندین بار اسناد و مدارک بیگناهی پسرش را به محاکم پیشکش نمودند، اما کسی به آن توجه نکرد. به گفته آقای فاروق، وی امیدش را از دستگاه عدلی و قضایی افغانستان از دست داده است.
بچه ما بیگناه بندی است. ما آلی طور فکر میکنم، پیش میگفتم در افغانستان عدالت است، انصاف است، قضاوت است، فرس و پرسان است. اما آلی میگم که نیست، قطعا بیادر موجود نیست. دو چیز رول داره، واسطه، پیسه. صراحت میگم آقای کرزای صاحبان بشنو که مسئول از این ملت است. 75% در یه بند ما بستا و زیباد بچه خود میفهم که برادر بیگناه بندی است.
پدر امید آقای فاروق همچنان میگوید که عروسش در خانه آنها نه بلکه در یک شفاخانه جان باخته است. به گفته او عروسش زمان جان باخته که از سوی مادرش برای تداوی به یک شفاخانه برده شده بود، اما مادر برشنا این موضوع را کاملا رد می کند و تاکید دارد که دخترش در اثر لت و کوب شوهر و ظلم خانواده شوهرش کشته شده است. ما هم به خاطر روشن شدن این موضوع با مادر برشنا خانم ماجان از طریق تلفن صحبت کردیم. خانم ماجان، صدای ما میشنوین؟
بله.
فقط هدف ما ای است که همیجا پدر امید آمدن میگن که امی اتهام را که شما بالای بچهش انداختین ای یک تهمت بوده و بچهشان بیگناه است، کسی را به قتل نرسانده. دخترت
بیگناه؟ دروغ میگه. چرا بیگناه است؟ ایسی محکمه که فیصله کتی بیگناه بود.
با می خاطر ما خواستیم که صدای شما را بگیریم کمی پسر اینا چه قسم جان؟
ایسی محکمه فیصله کرد، جسی علنی شد، دم کلام آمده، در بارام آمده، قاتل ثابت شده و دختر ما را که لطکو کرده، اثر لطکو به زیاد فوت کرده. مسئله چی بود که 6 سال شد که ما دختر خود و پسر فاروق عروسی کردیم. اول که عروسی کردم سیاراتش از لطکو فاروق و پسرش گرفتیم. دخترش که یک بچه نامشو غلط کارا گوری قرار کرد، دخترم گم شد. 1 سال بعد تبیل دخترم در خانه ما پیدا شد. چند بار جرگه کردم که اگر زندگی دخترم سم شود نشد. بشر دختر ما را که زده بود چشمش کشیده بود، حقوق بشر دختر خود را بردم. حقوق بشر از نادایی تدوسی موجود است، وزیر یم زفرایت نشد، هر نگاه کردم هیچ اطلاع نشد. بلاخره در پش دروازه می آمد، قضای ما را بته، پیچه ما را بته. دختر میگه چرا مردم دوکه می کنی یا کار نیک نمی کنی که ما مثلا نان چای می کنم که دو وقت پیر می کنم کار کو غریبی کو دهی. بلاخره دختر ما را زدین، دختر ما شما عامله بود ایده که زدین اثر لطکوبی زیاد دختر ما با شهر رسید.
خب
پدر امید می گفت می خواست که پدر امید که دختر بچیش خانه رها می کرد می رفت. شایده دارم دفعین دوسیه که مردم شهدت دادین. پیش بابی امید جرگه رفته، پیش بابی امید شایده رفته که نیست امید تا یک نفقه و خوراک چیز بودی. بابی امید عمل نکرده، کل دفعین دوسیه.
تشکر خانم ماجان. بله.
دخترم بیادر حافظ قرآن بود، دخترم حافظ قرآن بود، از زیست و زیاد بسیار مرتاجی را تیر کرد، نفقه برش کسته میداد، نان برش نزد خرچه خوراک هیچ دینا میداد.
بسیار تشکر.
شمال نوکار ما خیر از خانه را رها میکرد، اما خسر شیده نتکوب میکرد.
تشکر خانم ماجان. امی لحظه خسرشان آقای فاروق دمی جده پیش شما هستن، اینا امی گپای شما را هیچ قبول ندارن، اینا امرشان صحبت بکنن.
ببین خو گوش کن، گوش کن، گوش کن. اتهامی که تو چسباندی امی روز مام خدا واری حاضر بودم، تو هم بودی، مادرش هم بود و سنوی دیگه هم بود. یک عرف هم و یک انگشت هم زده نشده. دویمه دیگه که تو بیادر اتهام چسباندی، اتهام تو عدلی ها بیاد شما موجود است که تو را منفی کشید، دخترت تهدید کردی، دخترت گوش رو دخترت دخترت تهدید کردی. 14 روز بعد یک چیز کرد که به حساب لطکوبینه، به حساب آزار و اذیت، به حساب آزار و اذیت. ما جوان خواهش میکنم که از خدا از رسول بترسه، حقایق بیاره در بین. و ما سند طب عدلیه را دارم پیش خود، از شفاخانه پانتون ولایت ننگرهار را دارم، از شفاخانه تدریسی خیبر اسپتال، یعنی شفاخانه خیبر اسپتال دارم که شفاخوارش بشرا عریضه کده با آفت سی آفت 2012، او سند دادش با 1/8/2012. او سند دوزی کده، از ایواز از او بیرون از شفاخانه شیرپاو جال جور کده، آورده در دوزیه مانده. ما از او خواهش میکنم که از خدا و رسول بترسه، حقایق بگه.
اما خانم ماجان نخواست که با پدر شوهر دخترش بیشتر از این صحبت کند. خانم ماجان میگوید که این خانواده حتی نفقه دخترش را هم نمیدادند. برای اینکه کمی در مورد این قضیه و ادعای آقای فاروق بیشتر دانسته باشیم، آقای فاروق را با فضل هادی فاضل رئیس محکمه استیناف ولایت ننگرهار وصل کردیم. سلام آقای فاضل، همکنون ما یک شخصی را به نام فاروق که خود پدر امید فرده که از سوی شما به 15 سال حبس محکوم به مجازات شده معرفی کرده در استودیو داریم. اینا تاکید دارن که فیصله شما درباره پسرشان غیر عادلانه بوده. شما در این باره چی میگین؟
ما خود زیاد حکم میکنیم. این خود 100% به یادم نمی آید که این شخص کی است، اما این آدم قتل کرده و شما می دانید که جزای قتل سنگین است. فکر میکنم که این مرد زن خود را که یک طفل را در بطنش داشت و حافظ قرآن نیز بود لت و کوب کرده و بالاخره طفلش هم زایی شده و خانم هم به قتل رسیده است و در همان زمان ما به این شخص 15 سال حبس دادیم. این که سر محکمه این حکم را تایید کرده، پس غیر قانونی بوده نمی تواند، و اگر غیر قانونی می بود سر محکمه این فیصله را رد میکرد. وقتی که آنها تایید کردند و معنای این است که مطابق با قانون فیصله شده است.
اما این شخص میگه که محکمه استیناف گپ ها و اسناد بیگناهی پسرش را نشنیده و فیصله کرده است. در این مورد چی میگن؟
بالای هر کس که 15 سال حبس ثابت شود، به این معناست که یک چیزی موجود بوده است. اگر مردم افغانستان ما 100% اسلام و شریعت را مد نظر و رعایت بکنند، کشور ما کاملا جرمی بود. دیگه طبعا این شخص زن خود را لت و کوب کرده و در حالی که زنش حافظ قرآن نیز بوده است، شما از مادر این زن بپرسید که برایتان چه قصه می کند.
امی اکنون پدر امید آقای فاروق در استیدیو با ماست. او میخواید که دلایل خود براتون بگوید.
سلام علیکم قاضی محترم.
سلام علیکم. چی حال دارین؟ صحتتون خوب است؟ شما گفتین که زن خود را لت و کوب کردنه؟
عمر جان.
بیادا جان، من با شما زیاد بحث نمی کنم. چیزی را که ما فیصله کردیم آن را سر محکمه تایید کرده است. در این قضیه هیچ جایی برای استدلال و گفتگوی ما باقی نمانده.
ببینید، گوش کنید.
محکمه سوم محکمه خداست و در آن محکمه رونده هستیم.
ببینید رئیس صاحب محترم، صدای ما میشنوین؟
تشکر که برنامه را شنیدید. با امید این که فامیل های گرامی در حل کشیدگی و اختلافات خانوادگی به خصوص میان زن و شوهر از دقت لازم کار گیرند. اگر شما هم می خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
Yeah.
سیما زنده بابای تو هست روی سراسیما زنده بابای تو هست آرزوی جان من دیدن روی تو هست آرزوی جان من دیدن روی تو هست.